نمای دور، نمای نزدیک.
بخش مهمی از احوالات و تاریخ اجتماعی ما ایرانیان در 100 سال اخیر را نه فقط در متون، مقالات، بیانیه‌ها، سخنرانی‌ها و نشریات احزاب و نیروهای سیاسی فعال میتوان ردیابی کرد، بلکه برای فهم عمیق‌تر این روزگار گاه ناچاریم به محاکات در دفاتر شعر شاعرانمان از ایرج و دهخدا و عارف و بهار و فرخی گرفته تا نیما و ابتهاج و اخوان و شاملو و فروغ و سیمین و بسیاری نام‌های دیگر، کاری که کمتر کسی وقت و شرایطش را می‌یابد. حالا حافظ موسوی، شاعر و نویسنده، بیش از 3 سال وقت بر سر مجموعه‌ای پژوهشی نهاده است با عنوان آنتولوژی شعر اجتماعی ایران، کتابی که با مقدمه‌ای بسیار مفصل در بیش از 1200 صفحه در نشر ورا در تهران منتشر کرده است. از حافظ موسوی دعوت کردم به برنامه این هفته مرور کتاب. بخش کوتاهی از گفتگوی ما رو اینجا میشنوید و نسخه کامل گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. سپاس که با نمای دور، نمای نزدیک همراهید. خیلی خوش آمدین آقای موسوی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. در واقع از دهه 70 و 80 خورشیدی به این طرف آنتولوژی های شعر معمولا یا به صورت نسلی منتشر شدن، مثلا شعر دهه 60 یا شعر دهه 70 و غیره، یا اگر موضوعی بودن بیشتر به سمت شعر عاشقانه میل کردند. در چنین وضعیتی چطور شد که شما شعر اجتماعی ایران رو برای این مجموعه مورد توجه قرار دادی؟
دلیلش در واقع اینه که من خلای این آنتولوژی رو احساس میکردم، یعنی به دوره‌ای که من در مقدمه نوشتم دبیر تجزیه کارنامه بودم، اون موقع دلم خواست یک بخشی رو در کارنامه به عنوان در واقع نقد جامعه شناختی ادبیات ایران داشته باشیم. تلاشی هم کردم ولی به نتیجه نرسیدم. بنابراین عمده ترین انگیزه من این بود که این خلأ رو یه جور پر بکنیم. به عبارتی شاید این دوره پرتلاطم واکاوی ذهن اجتماعی، روح اجتماعی مردم ایران هم هست و خب از دیرباز هم شعر بازتاب‌دهنده روح اجتماعی مردم جامعه بوده. من فکر کردم که خب و اگر یک متنی وجود داشته باشه که این آینه رو جلوی دیگرانی که در این آینه مینگرن بگذاریم، شاید بتونن چیزهایی رو کشف بکنن که خود ما شاعران موفق به کشف اون نباشیم.
خب در جایی از مقدمه همین کتاب شما میگید که هدفتون از این کتاب آماده کردن متنی حتی المقدور جامع بوده برای نقد جامعه شناسی شعر اجتماعی و سیاسی فارسی در دوره معاصر. پرسش همین است که آیا مخاطب قراره با اثری مواجه بشه که از زاویه جامعه شناسی ادبیات شعر اجتماعی رو بررسی کرده، یا این حاصل تجربه های شخصی شما، حاصل ادراکات شخصی خود شماست از شعر اجتماعی؟
ببینید در دهه 40 و 50 نقد ادبی ما گرایشش به در واقع تحلیل اجتماعی غالب بود، یعنی اغلب نقد ما نقد معناشناختی بود. مثلا به نقد دکتر برهانی نگاه بکنیم، به نقد آقای دستخیب نگاه بکنیم، البته در کنارون مثلا مرداد صمدی هم بود یا زندیات محمد ابوقی هم بود که بیشتر نقد ساختاری و فرمالیستی داشتن. از دهه 60 افتاد به بعد در واقع فضای نقد ادبی ما از نقد جامعه شناختی بسیار فاصله گرفت. معدود بودن که در این زمینه سعی کردن کاری انجام بدن که شاخص‌ترینشون به نظر من محمد بخاری و محمد جعفر پوینده بود. از دهه 70 به بعد این بخش کمرنگ شد و من فکر میکردم یک خلأی در خانش ادبیات ما وجود داره و فکر میکردم که چگونه میشه این خلأ رو پر کرد. خب طبیعتا من صاحب نظر در حوزه جامعه شناسی ادبیات نیستم، من نهایت یک شاعرم، یک مؤلفم که چیزایی می نویسم و انتظار دارم دیگران تحلیل جامعه شناختی ازش به عمل بیارن. در همون دوره که در کارنامه بودم به کسانی مراجعه کردم، ولی خب مشکل اونا این بود که می گفتن متن اولیه آماده نیست. بنابراین من فکر میکردم که وظیفه من اینه که متن اولیه را آماده بکنم، متنی که نه از دیدگاه زیبایی شناختی کاملا پرت باشه و نه لزوماً در واقع شعری باشه که به شعار سیاسی ختم شده باشه. اون چی که من در این کتاب گردآوری کردم یه نموداری از طرز فکر شاعران ما در مثلا یک قرن گذشته، یعنی از ایرج میرزا بگیریم که چگونه به مسائل اجتماعی نگاه میکرده تا شاملو مثلا، و تفاوت دیدگاه های اینها.
بسیار خب، ما در دوره‌های پسانیمایی با شعری روبرو میشیم که در یک رفت و بازگشت سعی میکنه پلی بزنه بین اون خلجانات و هیجانات و عاشقانه شاعر و دلمشغولی‌ها و دغدغه‌های اجتماعی و سیاسیش. مشخصا الف بامداد میدونید از سرآمدان این روی کرده، کارهای درخشانی هم تولید کرده توی این نهله که تغزلی سیاسی بهش میگفتن این شعرها. تکلیف اینها توی آنتولوژی که شما گردآوری و تألیف کردین چی بوده؟
ببین، من تمرکزم در واقع این بوده که زیبایی شناسی رو در اولویت قرار ندادم، بیشتر منظورم روی کرده شاعر امر اجتماعی بوده. خود عشق هم مقوله اجتماعیه. اتفاقا مثلا من در انتخابی که از شعرهای شاملو کردم این جنبه هم در واقع لحاظ بوده، یعنی شاملو چگونه به عشق در پرتو اجتماعی نگاه میکرده. اما در این حال در واقع هدف اصلی من این بود که یه جور نمودار فکری شاعر رو در رابطه با سیاست و اجتماع نشون بدم.
برای انتخاب این شعرهای اجتماعی، خب طبعا در برخورد با دورهای مختلف شعر ایران شما یک دقت ویژه‌ای بر این دوره هم داشتین. پرسشم این است که در کدوم دورهای تاریخی ایران شعرهای اجتماعی قوی تری تولید شدن؟
ببینید، شعر اجتماعی به مفهومی که در مقدمه من توضیح دادم در ایران از دوره مشروطه آغاز میشه. در دوره مشروطه شعر اجتماعی از هر دوره بیشتر تاثیرگذار بوده، یعنی در واقع شعر به عنوان تنها رسانه‌ای که میتونست جمع‌بندی بکنه آمال و آرزوهای مردم رو و به زبانی که خودشون میشناسن به مردم عرضه بکنه و یه جور نقش برانگیزاننده داشته باشه، این مختصر در شعر دوره مشروطه وجود داره و صرف نظر از ارزش‌های زیبایی شناختی که خب خیلی از اونها ممکنه فاقد این ارزش‌ها باشه. این یک دوره است و دوره بعدی در دهه 40 است، به ویژه از مثلا فرض بفرمایید که مقطعی که حالا از دهه 20 تا کودتای 28 مرداد که یک در واقع تحول عظیمی در جامعه ایران در حال رخ دادن و با ناکامی مواجه میشه. این دوره رو چه در پیش از انقلاب و چه در پس از انقلاب روح جمعی ما رو این شعرها بازتاب میده و به همین دلیل اصلا دوره ای است که شعر نو فارسی جای شعر کهن رو میگیره.
در بخش شعر نیما شما می نویسید نیمایوشیج را می توان نخستین شاعر جامعه گرا و سیاسی به معنای دقیق کلمه دانست. پرسش این است که این همه شاعر دوران مشروطیت که خودتون هم اشاره کردید که پیش از نیما صف کشیدند و شعر اجتماعی گفتند، از شازده قجری مثل ایرج میرزا گرفته که اون همه شعر اجتماعی تاثیرگذار داشته تا عشقی، چطور میشه نیما رو که اثرگذاری شعر اجتماعیش در جامعه ایران واقعا قابل قیاس نیست حتی با یکی از تصانیف اون شاعران، به چنین مرتبه‌ای کشید و ستود؟ یعنی منظورم در شعر اجتماعی نه در سایر وجوه. آیا کلید این جمله شما توی اون به معنای دقیق کلمه است؟
دقیقاً همینجوره. ببینید، نیما در واقع اولین کسی بود که در واقع شعر سیاسی و اجتماعی رو به امر زیبایی شناسی برگردوند. یعنی مثلا شما در شعر فرض بفرمایید آدمی که اسپورید مثلا عارف قزوینی یا فرخی یزدی یا سید اشرف‌الدین گیلانی که برد وسیع هم داشته، امر زیبایی شناسی مطرح نبود. نیما تونست امر سیاسی رو در دل امر زیبایی شناسی مطرح بکنه. نقدایی هم که نیما مثلا به شاگردان خودش اون موقع مطرح میکنه، میگه که شما در شعرتون میباید اجتماع رو به سخن در بیارید. اجتماع خاموشی به سخن در میاد امر سیاسی منتها در حوزه زیبایی شناسی. به نظر من تفاوت اینجاست. ببینید، یعنی در واقع اگر در شعر شاعران اجتماعی دوره مشروطه غرض این هست که بر احساسات مردم یا آگاهی مردم تاثیر بگذارن، نیما میخواد این تاثیر رو به تاثیر ادبی تبدیل بکنه. به همین دلیلی که یهو مثلا فرض بفرمایید که شعر کار شب‌ها رو بنویسه، شعر آی آدم‌ها رو بنویسه، شعر برف رو بنویسه. می‌دید این تفاوت به نظرم تفاوت بسیار مهمیه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با حافظ موسوی، شاعر و نویسنده بود، درباره تألیف و گردآوری تازه‌اش آنتولوژی شعر اجتماعی ایران. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هی که دستای تو پروازو یادم دار، دلم با مثل شو با تو خوبه، با تو خوشحاله، این آدم با بله کنی تو دستشو موج دریای نگاه سمتم سرازیره شگاهی تو چشم وسط این حس همه دنیا میگیره نمیدونی کنم سنگ برا این همه جونم رفتی دامونت شدم مجنون و حیرونم این همه هستی رفتی تو آسون همه قرار و رو بستی این همه جونم رفتی دامونت شدم مجنون و حیرونم این همه هستی رفتی تو آسون همه قرار و رو بستی
رسانه ایرانیان جهان رادیو فردا.
هر جا باشی دنبالت میگرده چشمای من، میدونی عشقت شده تموم دنیای من، جوری بسته شدی به نفسم، عاشق میمونم تا همیشه، تا ته دنیا عشق من کم نمیشه، عاشق میمونم تا همیشه، تو جون منی تنها نذار این دیگه
دیوونه رو اسمو بردار تو قلبت نگه دار اگه تو دوستم داری برود بیام عاشق میمونم عاشق میمونم همیشه تا ته دنیا عشق من کم نمیشه
یا چرند است ناسازه معما
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس
جمعه ها نوع شب تهران رادیو فردا
Sugar Man شبانه روز هفته، جشن پرشور صدا همراه با موسیقی رادیو فردا.
تنهایی مجبور بشم چشم تو